أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة دائم لعن دائم أجمعين. خب، بحث ما در اختلافات بین بایو و مشتری تمام شد، رسیدیم به القول و فی ماهیت العیب که در حقیقت بحث موضوعی و موضوع شناسی عیبه. مرحوم شیخ میفهمه همونطوری که از لابلای مباحث آشنا شدیم، در روایات حکم خیار عیب رفته رو موضوع عیب، یا در برخی از روایات عوار، که عوار هم در لغت به معنای عیبه. لذا اصلا اینجا باید بحث موضوعی کنیم، عیب به چی میگن؟ عیب آیا مطلق نقص عیبه یا نه، نقصی که موجب بشه ارزش مالی بیاد پایین عیبه؟ آیا زیادی هم عیب حساب میشه یا عیب حساب نمیشه؟ لذا این بحث موضوع شناسی عیبه، اصلا به چه چیزی عیب گفته میشه تا ما ببینیم بعد احکامش که مثل خیار عیبه چی بشه؟ بار بشه، مثل رد کردن و عرش گرفتن و اینها. مرحوم شیخ میفهمند عیب، ما اصلا سه تا عنوان داریم که اطلاق میشه به اشیا: صحت، عیب و کمال. اگر شی واجد اون مرتبه اصلیش باشه، واجد مرتبه صحت باشه، میگن شی صحیحه. اگر کمتر از اون مرتبه صحت باشه میگن معیوبه. اگر بیشتر از اون مرتبه صحت داشته باشه میگن کمال داره اون شی. پس این سه تا اصطلاح به کار میره، کمال و عیب و صحت. خب سوال اینه که اصلا ما اون مرتبه صحت رو از کجا تشخیص بدیم؟ که مرتبه صحت چیه که مادون اون میشه چی؟ عیب. مرتبه صحت اشیا رو از کجا تشخیص بدیم که بعد بگیم هر چی کمتر از اون بود میشه معیوب، هر چی بیشتر از اون داشت میشه کمال؟ مرحوم شیخ میفهمد مرتبه صحت اشیا رو یا باید از خارج علم پیدا بکنیم که مرتبه چیه، یا هم باید به ملاحظه حال غالب افراد این پیدا بکنیم که اون مرتبه صحتش چیه. مثلا میگه شما انسان هایی که در نظر بگیری، اون ماهیت مشترک بین همه افراد انسان ها چیه؟ مثلا ماهیت انسانیته، زید و عمرو و بکر و خالد همه واجد ماهیت انسانیت هستن. میگه این ماهیت انسانیت مقتضای چه آثاری داره؟ مثلا ماهیت انسانیت اینه که چشم داشته باشه، گوش داشته باشه، دست داشته باشه، پا داشته باشه، صحبت بکنه. پس اون ماهیت مشترک بین همه افراد انسان یک آثار و خصوصیاتی باید داشته باشه، اونو میگه مرتبه صحت. هر چی کمتر از اون مرتبه باشه، مثلا اگه انسان گوش نداشته باشه، بینایی نداشته باشه، میگیم پس اون معیوبه. بیشتر از اون مرتبه داشته باشه، مثلا اگه انسانی که کاتبم هست، شاعرم هست، عالمم هست، میگیم اینا دیگه چیه؟ کمال هستش. پس اون چیزی که مقتضای ماهیت مشترکه اون میشه مرتبه صحت، کمتر از اون میشه معیوب، بیشتر از اون میشه کمال. حالا اون ماهیت مشترک رو از کجا تشخیص بدیم؟ ایشون گفتش که یا بعد از خارج علم پیدا بکنیم، یا هم غالب افراد انسان‌ها رو بعد در نظر بگیریم. اینا همه افراد انسان‌ها، زید و بکر و عمرو و خالد، همه چشم دارن، همه گوش دارن، همه بینایی دارن، همه شنوایی دارن، همه قدرت بر تکلم دارن. از ملاحظه حال غالب افراد میفهمیم که ماهیت انسان چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. به این میگیم مرتبه صحت. کمتر از او و فاقد او رو میگیم معیوب، بیشتر از او رو میگیم چی؟ مرتبه کمال. پس این نکته که مرحوم شیخ اینجا هر دموضوعش هم میفهمن، که حالا بعد نکاتی میفهمن که میخونیم حالا. پس القول و فی ماهیت العیب و ذکر رو بعد افراده، فعلا ماهیت عیبه. بعدن ایشون در فصل بعدی بحث موضوعی میکنن که اصلا مثلا مریض بودن عیب هست یا عیب نیست، نمیدونم که سیبوبت در اما عیب هست یا عیب نیست، حامل بودن عیب حساب میشه عیب حساب نمیشه، اونا بحثه مستاقیه باز که بعدن میاد. اعلم ان حکم رد والعرش معلق فی الروایات علی مفهوم العیب والعبار. حکم رد و عرش در روایات ما معلق شده بر مفهوم عیب و عبار. اما العبار ففی الصحاح انه العیب. عبار در لغت در صحاح آمده که عبار همون عیبه، لذا بر عیب مشخص بشه معناش چیه. ایشون میگن اما العیب، عیب در لغت فظاهر من اللغت والعرف، ظاهر از لغت و عرف اینه که عیب به چی میگن؟ نقص از مرتبه صحت رو میگن عیب. نقص از مرتبه صحت، که مرتبه صحت باید خودش چیه؟ مرتبه صحت متوسط بین عیب و بین کماله. پس ما سه مرتبه داریم، صحت و عیب و کمال. صحت چیه؟ صحت اون چیزی که مقتضای ذات شیئه، مقتضای ماهیت شیئه، اون میشه صحت. کمتر از او عیب، بیشتر از او کمال. صحت ما یقتضیه اصل الماهیت المشترکته بین افراد شیء لو خلی و طبعه، آن چیزی که مقتضای اصل ماهیت مشترکه بین افراد و مصادیق باشه، یعنی شیء و ماهیت خودش باشه و خودش اقتضای اون مطالب رو، اون آثار رو، اون فواید رو داره، این میشه صحیح. و عیب و کمال ملحق میشوند به شیء به خاطر امر خارجی. به خاطر امر خارجی یک شیء کمتر داره، یا به خاطر یک امر خارجی یک فردی بیشتر داره، اون میشه دیگه عیب و کمال. اما اون چیزی که ذاتی شیء، یعنی مقتضای ذاتی شیء اینه که اون آثار رو داشته باشه، یعنی هر انسان متولد میشه مقتضای ذات انسانیت اینه که بینایی داشته باشه، شنوایی داشته باشه، گوش داشته باشه، قدرت به تکلم داشته باشه. حالا ممکنه به خاطر یک امر عارضی یک انسانی کمتر داشته باشه، یا یک چیزی بیشتر بره کسب بکنه، شاعر بشه، کاتب بشه، عالم بشه. پس مقتضای حقیقت شیء رو از کجا بفهمیم؟ قد یعلم من الخارج. گاهی وقت از خارج علم پیدا میکنیم، مثلا میدونیم مقتضای حقیقت حیوان، چه انسان باشه چه غیر انسان باشه، اینه که آقا باید حیوان بینا باشه، لذا عما عیب حساب میشه، کوری عیب حساب میشه. یا معرفت کتابت در عبد یا آشپزی در عمه کماله، چون مقتضای انسان این نیست که آشپز باشه، مقتضای انسانیت این نیست که کاتب باشه، لذا اونا میشه کمال. گاهی وقتا ما مقتضای حقیقت یک شیء رو به ملاحظه حال غالب افراد پیدا میکنیم. قد یستکشف ذلک به ملاحظه حال اغلب افراد، مثلا وجود یک صفتی در اغلب افراد شیء. همه انسان ها میبینیم که قدرت بر تکلم دارن، بعد چی میگیم؟ پس میگیم قدرت بر تکلم یک صفتیه که مال ذات انسانیته. کشف میشود ان کونهی مقتضای ماهیت مشترکه بین افراده، لذا تخلف در نادر به خاطر امر خارجی. حالا اگه یک انسان قدرت صحبت کردن نداره، اون به خاطر امر خارجی مثلا لال شده، اون میشه عیب حساب میشه دیگه. خب هذا و این لم یکن متعددن فی الواقع از کثیر ما یکن غالب الافراد متصفتن به صفتن لعمر عارضی او لامور مختلفه. خب پس ما دو راه گفتیم برای تشخیص داریم. یک اشکال شده به این راه غالب، میگه شما از راه غالب افراد بخوای ماهیت رو تشخیص بدی، این همیشگی نیست، همیشگی جواب نمیده، یعنی به اصطلاح جامعه همه افراد نیست. چون ممکنه شما الان همه قالب افراد انسان ها رو در نظر میگیری، همه قالب افراد انسان ها چی هن؟ مثلا همه نوشتن بلدن، کتابت بلدن، 90% انسان ها کتابت بلدن. شما میتونی نتیجه بگیری که کتابت پس یکی از آثار ماهیت مشترک انسانیته؟ نه، پس بعضی موارد نقض داره. اما مرحوم شیخ میگه اشکال نداره، بله راه عرفی اینه. حالا ممکنه 4-5 مورد هم مورد نقض داشته باشه، اما عرف برای تشخیص آثار یک ماهیت از کجا میتونه آثار یک ماهیت رو پی ببره؟ از بررسی افراد و مصادیق. حالا ممکنه در یک صفتی همه افراد و مصادیق مشترک باشن، ولی اون صفت صفت ذات هم نباشه دیگه، حالا اون مثال نقضش میشه. پس این راه، راه دوم هازا، گرچه مترد نیست، یعنی جامع نیست که همه افراد رو در بر بگیره. چرا مترد نیست، شایع نیست؟ چون کثیرن ما خیلی وقتا اتفاق میفته که اغلب افراد متصف به یک صفتی باشن که اون صفت امر عارضیه، امر ذاتی نیست، یا به خاطر یک امور مختلفه یک صفتی داشته باشن. مثلا کتابت دارن همه انسان ها، همه انسان ها مثلا اینجا عربی بلدن، مثلا مثلا انسان ها یک شهری، این به خاطر امر عارضی همه رفتن یاد گرفتن مثلا، این نشون دهنده این نیستش که این صفت صفت ذاتی باشه. الا این که گرچه این اشکال وجود داره، ولی مرحوم آخون میفهمن، مرحوم شیخ میفهمن، الا این که بنای عرف و عادت اینه که کشف میکنن حال حقیقت ماهیت رو از حال غالب افراد، و من هنا استمرت العاده، لذا عادت عرف مردم اینه که زن حاصل میکنن به ثبوت صفت برای یک فردی از ملاحظه اغلب افراد. یعنی اغلب افراد یک ماهیتی که در نظر بگیرن این صفت رو دارن، میگن اون بقیه افرادش هم این صفت رو دارن. فان وجود الشیء فی اغلب الافراد، پس ما خب بعد اگر استقرا بشه اینجا یک اشکالی شده، میگه پس شما 90 نفر رو بررسی میکنیم، میبینی این صفت کتابت رو دارن، پس میگه اون 10 نفری هم که بررسی نکردم اون صفت کتابت رو دارن. اینجا اشکال شده که شما داری از جزئی به جزئی پی میبری. این میشه قیاس عرضم بوده شما به اصطلاح اصولی و استقراء منطقی میشه که شما داری از حال جزئی به جزئی دیگه پی میبری. این همیشه نتیجه مطلوب نمیده. این اشکال پس شده، میگه شما اگر بخوای از بررسی حال اغلب افراد حال بقیه رو به دست بیاری، این میشه پی بردن از جزئی به جزئی. مرحوم شیخ جواب میده، میگه نه، ما از کلی به جزئی پی میبریم. چون ما چیکار میکنیم؟ ما از بررسی حال این اغلب افراد که یک صفتی دارن به اسم صفت کتابت، پس میگیم این صفت کتابت صفت ماهیت کلیه هست. پس از بررسی حال اغلب افراد ما میگیم این صفته صفت کلی و نوع و ماهیته. وقتی صفت ماهیت شد، از کلی پی میبریم به اون بقیه افراد که جزئی هستن. پس ما از کلی به جزئی پی میبریم، نه از جزئی به جزئی. چون از بررسی استقراء اغلب افراد میگیم این صفت صفت کلشونه. وقتی صفت کل ماهیت شد، خب اون 5 نفری هم که بررسی نکردیم که مصداق این ماهیت هستن، میگیم اون 5 نفر هم از کلی به جزئی پی میبریم. پس اشکالی از این جهت وجود نداره. میشه از بررسی حال اغلب افراد پی ببریم به حال،
یعنی از جزئی به کلی
میریم بعد حکمی تو. احسن، یعنی اول از جزئی به کلی میریم، بعد از کلی باز به چی برمیگردیم؟ به جزئی برمیگردیم. پس مرحوم شیخ میفهمن وجود یک شی و صفتی در اغلب افراد اشکال نشه که لا یمکن الاستدلال بهی علی وجوده فی فرد غیرها. ممکنه اشکال بشه که شما نمیتونید از جزئی به جزئی پی ببرید. لاستحاله استدلال ولو ظنن بالجزئی علی الجزئی، چون جزئی بر جزئی ظنیه، استدلالش قطعی نیستش این دلیل. الا اینکه ما اینطوری جواب میدیم، ما میگیم یستدل من حال الاغلب، ما از حال اغلب افراد به چی پی میبریم؟ علی حال قدر مشترک، به کلی پی میبریم که قدر مشترک باشه. سپس یستدل من ذالک، بعد از قدر مشترک حال فرد مشکوک رو به دست میاریم که میشه از کلی به جزئی. پس تا اینجا مشکلی نبود. پس ما دو راه داریم برای پی بردن به اون ماهیت مشترکه. یا بعد از خارج علم پیدا بکنیم که مثلا ماهیت مشترکه انسان چه آثاری رو داره، یا بعد از ملاحظه حال اغلب افراد پی ببریم که ماهیت مشترکه انسان چه صفات و ویژگی هایی داره. لذا ایشون میگه خیلی از فقها و لغوی ها ای با اینطوری معنا کردن، مشخص میشه که دلیلشون چیه. اذا عرفت هادا تبین لک الوجه فی تعریف العیب فی کلمات کثیرن. مثلا عیب رو اینطوری تعریف کردن، ال خروج از مجرا طبیعی. عیب یعنی خروج از مجرای طبیعی. مجرای طبیعی یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ماهیت مشترک داره رو میگن مجرای طبیعی، غیر او رو میگن چی؟ عیب. و هو مجرای طبیعی چیه؟ ما یقتضیه الخلقت الاصلیه، اونی که خلقت اصلیه، یعنی اونی که اثر ماهیت ذاتی ماهیته، میگن خلقت اصلیه. خروج از خلقت اصلیه رو میگن چی؟ پس مراد از خلقت اصلیه چیه؟ همین از کجا فهم خلقت اصلیه یک ماهیت انسان چیه، ماهیت اسب چیه، ماهیت حیوان چیه؟ میگه خلقت اصلیه رو گفتیم، میگه کجا تشخیص میدیم؟ ما علیه اغلب افراد ذلک نو، اون چیزی که اغلب افراد اون نوع بر اون هستن خلقت اصلیه افراد انسان میشه. و انما خرج عن ذلک بالنقص فهو عیب، چیزی که بر خلاف خلقت اصلیه باشه میشه عیب. و ما خرج عنه بالمذیه، چیزی که بر خلاف خلقت اصلیه باشه ولی بیشتر داشته باشه میشه کمال. مثلا زمین رو که میگه شما در نظر بگیریم، مثلا میگه همه زمین ها یه مقدار 5% مالیات دارن، مالیات باید بدن. همه زمین های شهری رو که حساب بکنیم، همه بعد 5% عوارض به شهرداری بده. میگه اگر یک زمینی عوارضش بیشتر از 5% باشه، 20% عوارض باید بده به شهرداری، این میشه چی؟ عیب. چون این از این بری میشه. یک زمینی کمتر عوارض میده، مثلا 1% میده، این میشه کمالش. زمینی اون که 5% بده میشه این زمین متعارف و خلقت اصلی و مقتضای اصلی. چون ما از کجا باید اینو در نظر بگیریم؟ گفتیم خلق مقتضای اصلی از ملاحظه اغلب افراد. اغلب زمین های شهر رو که در نظر میگیم، اینا همه 5% عوارض میدن. لذا بیشتر میشه نقد، کمتر میشه مدیت. مثلا پس مثلا اینطوری ایشون میگه، میگه فضیعه اگر زمین رو در نظر بگیریم، اگر ملاحظه بکنیم از حیث خراج و مالیات، اون خراج و مالیاتی که اغلب زمین ها میدن مقدار خراج و مالیات، این میشه مقتضای طبیعت که اغلب افراد مثلا 100 تومان مالیات میدن. زیاده خراج بر اون مقدار میشه عیب، نقص از اون مقدار میشه چی؟ کمال. و همچنین کذا کونها مورد العساکر، میگه اگر زمین رو در نظر بگیم، حالا قدیم بوده، مورد اساکه مثلا لشکر میامدن تو این زمین های مردم، لشکر ردمنده ها میامدن تو زمین های مردم، بگه از این حیث در نظر بگیریم چجوری میشه؟ زمینی که خیلی لشکر و سربازا میان توش میشه معیوب، اون زمینی که به طور متعارف مثلا سالی یک بار لشکر میاد توش میشه متعارف، اونی که اصلا نیاد میشه چی؟ کما به ملاحظه حال غالب چی؟ افرا. پس این مشکلی نداره. پس ما مقتضای خلقت اصلی، مقتضای مجرای طبیعی از چی به دست میاریم؟ از حال غالب افرا. اینجا یک اشکالی شده. اشکال اینه که گاهی وقتا تعارض بین این دو تا ملاک رخ میده. بین این دو تا ملاکی که گفتی گاهی وقتا تعارض رخ میده. یعنی مقتضای خلقت اصلی یک چیزه، مقتضای غالب ملاحظه حال اغلب افراد یک چیزه دیگره. جاهایی که تعارض رخ میده چیکار بکنیم؟ مثلا مقتضای خلقت اصلی زمین و خونه اینه که مالیات بده یا نده؟ نه مالیات نده. اما غالب افراد زمین و خونه ها رو نگاه میکنیم که چیه؟ مثلا عوارض میده. پس اینجا کدوم ملاک قرار بدیم؟ اگر ملاک رو خلقت اصلیه قرار بدیم، مجرای طبیعی قرار بدیم، زمین نباید مالیات بده به کسی. اما اگر ملاحظه حال اغلب افراد قرار بدیم، اغلب زمین ها مالیات عوارض میدن، پس مالیات عوارض دادن عیب حساب نمیشه. اما اگر خلقت اصلیه در نظر بگیریم، مالیات دادن عیب حساب میشه. یا سیبوبت در اما، باکره نبودن در اما، اگر خلقت اصلیه رو در نظر بگیریم، سیبوبت عیب یا عیب نیست؟ عیبه، چون برخلاف خلقت اصلیه. اما اگر غالب افراد در نظر بگیریم، اغلب افراد کنیزها چیه؟ سیبوبت دارن، باکره نیستن، بس عیب حساب نمیشه. یا میگه عدم ختان، عدم ختنه، اگر خلقت اصلیه در نظر بگیریم، عدم ختنه چیه؟ عیب نیستش دیگه، چون خلقت اصلی کسی ختنه نشده. اما اگر اغلب افراد در نظر بگیریم همه ختنه شدن، عیب حساب میشه. خب این مواردی که با هم دیگه تعارض میکنن، قول کی مقدم میشه؟ خلقت اصلیه رو معیار قرار بدیم یا ملاحظه حال غالب افراد رو معیار قرار بدیم؟ اینجا اختلاف شده که معیار در این موارد چیه. معروف شیخ ابتدا میگن معیار ملاحظه حال غالب افراده، بعدن تنزل میکنن میگن معیار ملاحظه همون خلقت اصلیه. پس این اشکال. ثم لا تعارض مقتضای حقیقت اصلیه و حال اغلب افرادی که یستدل بها به اغلب افراد، ما میخواستیم حال چی رو به دست بیاریم؟ حال حقیقت عرفی رو به دست بیاریم. کدوم مقدم میشه اگر خلقت اصلیه با حال غالب افراد با همدیگه تعارض بکنن؟ ابتدا مرحوم بشه میگه رجح الثانی، یعنی ملاحظه حال غالب افراد مقدم میشه بر خلقت اصلیه و حکم میشود به شی به حقیقت ثانویه. حقیقت ثانویه یعنی چی؟ یعنی همین حال غالب افراد. حقیقت اولی یعنی مقتضای خلقت، حقیقت ثانویه یعنی ملاحظه حال غالب افراد که یعتبر صحت و عیب و کمال به نسبت الیها، به نسبت این حقیقت ثانویه که ملاحظه حال غالب افراده. و من هنا لا یعد ثبوت الخراج علی الذیء عیبا. لذا چون ما ملاک رو ملاحظه حال غالب افراد قرار میدهیم، ثبوت خراج مالیات بر ذیء زمین عیب یا عیب نیست؟ عیب نیست، چون اکثر افراد زمین ها مالیات عوارض میدن. اما اگه خلقت اصلیه در نظر بگیریم، عیب. پس به خاطر همین شمرده نمیشه بر ثبوت مالیات بر زمین عیب، با اینکه ان حقیقت ها، حقیقت زمین، خلقت اصلیه زمین لا تقتضی ذلک، خلقت اصلیه زمین این نیست که مالیات بده. و این نماهوه شیون، بلکه این مالیات دادن یک شیئیه که عرض اغلب الافراد، عارض شده بر اغلب افراد، لذا شده مقتضای حقیقت چی؟ ثانویه. لذا اگر الان بخواد عیب حساب بشه، عیب چی حساب میشه نسبت به حال غالب افراد؟ اگر مالیاتش بیشتر باشه میشه عیب، اگر نه اصل مالیات عیب نیست. لذا عیب الان حاصل نمیشود الا به زیاده خراج، زیادی مالیات بر مقتضای غالب افرادی میشه عیب، اما اصل مالیات دادن عیب حساب نمیشه. ولعل هذا هو الوجه در قول کثیری از فقها، بلکه عدم خلاف بین فقها که گفتن سیبوبت در اما عیب حساب نمیشه، در حالی که اگه خلقت اصلیه رو حساب بکنیم سیبوبت عیبه، ولی اگه حال اغلب افراد کنی داره حساب بکنیم سیبوبت عیب نیست. گاهی وقتا هم برعکس میشه، مثل مثال ختنه، مقتضای خلقت اصلیه اینه که ختنه نشده باشه. پس ختنه شدن عیب، ختنه نشدن عیب نیست. اما حال قالب افراد در نظر بگیریم، ختنه نشدن عیب حساب میشه، چون قالب افراد ختنه شدن. پس گاهی وقتا هم برعکس میشه، عیب در مقتضای حقیقت اصلیه، یعنی حقیقت اصلیه اگر باشه که ختنه نباشه عیبه، و صحت مقتضای حقیقت ثانویه که حال قالب چیه؟ افراده. مثلا قلفه، عدم ختان، قلفه بهش میگن، عدم ختان عیبون فل کبیر، در افراد بزرگسال عیب حساب میشه. چرا؟ چون مخالف قالب افراده، چون اکثر بزرگسالا ختنه شدن، گرچه مخالف مقتضای اصلی نیست ولی مخالف قالب افراده. الا ان یقال ان القلفه بنفسها لیست عیبا، انما العیب کون العقلفه موردا للخطر بختانه و لذا اختص هذا العیب بالکبیر دون الثقیل. بعد اینطوری گفتن، گفتن این ختنه نشدن در بزرگسالا عیب نیست، ختنه نشدن عیب نیست. چرا؟ اونی که عیبه در معرض خطر بودنه که عیبه، چون اگر کسی در سن بزرگسالی بخواد ختنه بکنه اهل فن میگن این خطر داره، اما در بچگی بخواد ختنه بکنه، بچگی ختنه کردن براش خطر نداره، لذا میگن عدم ختان عیب است در بزرگسالا، نمیگن در بچه ها. پس بعضی گفتن عدم ختان به خودی خود عیب نیست. چرا میگن عیب عدم ختان؟ چون در معرض خطر هستش عیبه، لذا میگن در بزرگسالا خطره، اما در بچه ها که خطر نیست، لذا عدم ختان در بچه ها عیب حساب نمیشه. پس این یک توجیه که بعضی کردن، گفتن ان القلفه عدم ختان به نفسها عیب حساب نمیشه، بلکه عیب اینه که شخصی که ختنه نکرده مورد خطر هست به خاطر ختنه شدنش، و لذا اختصاص دادن این عیب رو به بزرگسالها نه بچه ها. حالا این حرف اینجا بود. خب پس این قول اول چی شد؟ پس در تعارض بین مقتضای خلقت اصلیه و قالب افراد کد؟
قالب
افراد. قول دوم چیه؟ یمکن ان یقال ان العبره بالحقیقه الاصلیه، نظریه دوم میشه. ملاک چیه؟ حقیقت اصلی و خلقت اصلیه. و نقص انها عیب، نقص از خلقت اصلیه عیب، و ان کان علی طبق الاغلب، گرچه غالب افراد هم این عیب داشته باشن عیب. پس ملاک مقتضای خلقت اصلیه، گرچه برخلاف حال غالب افراد باشه. پس ما اینجا باید بگیم چی میشه؟ پس عدم ختنه چی میشه؟ عیب نیست. ثیبوبت عیب هست. مالیات دادن بر زمین عیب هست، چون برخلاف مقتضای خلقت اصلیه. پس ملاک میشه، قول دوم اینه، ملاک حقیقت اصلیه یا همون خلقت اصلیه هست، و نقص از اون حقیقت اصلیه میشه عیب، گرچه بر خلاف چی باشه؟
حال
غالب افراد باشه. این میشه نظریه دوم. چی میشه نظریه دوم؟ الا اینکه این نظریه خب خیلی اشکال بهش هست. چرا اشکالی هست؟ خب نتیجه اینه که برخلاف خیلی مسائل مشهور میشه. آقا مشهور میگن ثیبوبت عیب نیست، مشهور میگن مالیات دادن زمین عیب نیست، مشهور میگن عدم ختنه عیبه. اینو چیکار میکنین شما؟ مرحوم شیخ میگه که بله، برخلاف مقتضای خلقت اصلیه عیب هست، ولی احکام خیار عیب بار نمیشه. یعنی چی؟ یعنی ثیبوبت عیب هست یا عیب نیست؟ برخلاف مقتضای خلقت اصلیه عیب هست. ثیبوبت عیب هست، باکر نباشه ثیبوبت باشه عیب هست، چون برخلاف مقتضای خلقت اصلیه، ولی احکام خیار عیب بار نمیشه. خیار عیب بار نمیشه. چرا خیار عیب بار نمیشه؟ چون مرحوم شیخ میگه، اگه یادتون باشه ما گفتیم که قبلا چه چیزی مقتضای معامله و عقد بود؟ اصالت و سلامه در مبی. یعنی ما گفتیم اصل اولیه اینه که مبی چی باشه؟ سالم باشه. خب که این اصالت و سلامت جاری میشه؟ موقعی که انصرافی وجود نداشته باشه. وقتی انصراف داره که غالب افراد یه مدلی هستن، این انصراف باعث میشه اصالت و سلامت جاری نشه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یک کنیزی رو بخری با اصالت و سلامت، میخوای بگه این کنیزه عیبی نداره، یعنی باکره، لذا اگر بعدن سیبو به در آمد میخوای بگه خیار چیه؟ عیب هست، ولی اینجا نمیتونی حکمو بکنی، چون اساس سلامه نسبت به کنیز جاری نمیشه، چون وقتی حال غالب افراد اینه که کنیز و سیبوبت هستن باکره نیستن، اینجا این انصراف داره که این کنیز شما هم باکره نیست، پس اینجا اساس سلامه جاری نمیشه تا بگیم کنیز باید باکره باشه تا حالا که سیبوبه شد خیار عیب جاری بشه. پس این به خاطر این نکته، پس سیبوبت عیب هست ولی احکام خیار عیب بار نمیشه. چرا احکام خیار عیب بار نمیشه؟ چون احکام خیار عیب زمانی بار میشد که شما اساس سلامت در مبی رو جاری بکنی، ولی اینجا چون غالب افراد سیبوبت را دارن انصراف پیدا میکنه که این کنیزی هم که معامله شده سیبوبت، عرضم به حضور شما که سیبوبت داشته یعنی باکره نبوده، لذا این انصراف باعث میشه که اون که گفتیم اطلاق یقتضی سلامت دیگه جاری نشه، اساس الاطلاق که سلامت مبی رو اقتضا میکنه جاری نشه. پس تا الان چند نظریه شد؟ در تعارض بین مقتضای خلقت اصلیه و حال غالب افراد دو نظریه شد. بعضی میگفتن حال غالب افراد ملاحظه بشه که اون دیگه هیچ اشکالی بهش وارد نیست، بعضی میگن نه مقتضای خلقت اصلیه بعد ملاحظه بشه اشکال وارد میشه. در این موارد چی میگین؟ ها در این موارد جواب میدن، میگن با اینکه ملاک در عیب، ملاک در عیب مقتضای خلقت اصلیه، ولی احکام خیار عیب بستگی داره که اساس سلامت جاری بشه یا اساس سلامت جاری نشه. حالا یک توضیح داره، فردا انشاءالله ادامه‌شو میخونیم. والحمدلله رب العالمین.